بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل محمد و محمد و عجل فرج و لعن الدائم لا عداه مجمعین لا یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمت سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. در محضر دسته دیگری از آیات سوره آل عمران هستیم. اگر دوستان یادشون باشه در ابتدای جلد سوم که ابتدای سوره آل عمران بود، مرحوم علامه بیان کردند که غرض سوره آل عمران، غرض سوره رو که بیان کردند، اگر برگردیم یه نگاه بکنیم بسیاری از این آیات اون غرض معنای بهتری از خودش پیدا میکنه. در اونجا فرمودند که غرض سوره این است که دعوت المؤمنین الی توحید الکلمت فی الدین، همه مؤمنین رو دعوت میکنه به یک توحید کلمه، که به خصوص این آیه امروز ما، ببینید این برمیگرده به اولین خط از تفسیر سوره آل عمران، و امروز که این آیه رو در محضرش هستیم که قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بيننا وبينكم، با اون بیان اولی سازگاریش خوب روشن میشه که غرض سوره دعوت، و این تو ابتدای کتاب است، صفحه اول جلد سوم، غرض سوره دعوت المؤمنین الى توحید الکلمت فی الدین و صبر و ثبات فی حمایت هما به تنبیه هم به ما هم علیه من دقت الموقف لمواجهت هم اعداءن کل یهود و نصارا، که این ثبات و صبر و توحید کلمه برای این است که در مقابل اینها یک نیروی قوی تشکیلاتی سابقه داری است به عنوان یهود و نصارا، که اینا شکل گرفتن، امتهایی رو دارند از جهت تفکری، از جهت رابطه اجتماعی، از جهت حاکمیتی، انواع در حقیقت چی رو دارن؟ قدرت‌ها و قوت‌ها رو دارن. در مقابل اسلام که یک نهال نوپای تفکری و یک نهال نوپای اجتماعی است، و لذا به دنبال چی هستن اونها؟ به دنبال از بین بردن این نهال از سوی، و از سوی دیگری این نهال به دنبال روابط با اونهاست، به دنبال ارتباط با اونهاست. قطعا این ارتباط باید حد و حدودش، شرایطش روشن باشه. اگر قرار محبت آمیز باشد، اگر قرار دعوت باشد، اگر قرار قهر باشد، اگر قرار قتال باشد، هر رابطه‌ای تو هر مرحله‌ای که قرار باشه، در این سوره آل عمران که این سوره به تعبیری که در همینجا بیان می‌کند که میخوره این سوره از سال ششم به بعد هجری، بلکه بعد از خلاص فتح مکه نازل شده باشه، و لذا در دورانی از اسلام این سوره که یک باره هم نازل شده و از سوری است که یک جا نازل شده تقریبا، این سوره عمده در حقیقت نگاهش تو همین تبیین روابط با یهود و نصاراست. لذا چالش های موجود با یهود و نصارا بعد از این که جریان مشرکین مکه حل شده، مهمترین چالش دین اسلام با حاکمیتی که در مدینه تشکیل شده در رابطه با یهود و نصاراست، که توطئه های اونها قبل از این اگر چالش با مشرکین مکه بود و اونها در حقیقت نگاه اصلی مؤمنان رو به خودشون معطوف کرده بودند که مسئله حل شه، مسئله اونها حل شده بود. الان دیگه چی شده؟ الان بحث یهود و نصاراست و رابطه با اونها.
که این رابطه رو در جهات متعددی از جهت فرهنگی تا به حال بحث کردیم، از جهت اعتقادی بحث شده، مثل جریانی که ان مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم خلقه من تراب، یا جریانات مختلف حضرت مریم سلام الله علیها و تولد عیسی علیه السلام و کفالت عیسی علیه السلام و برگزیدگی مریم سلام الله علیه، و خیلی از مسائلی که تو این آیات قبل راجع به این مسئله بحث شد. مرحوم علامه می فرماید که پس مواجهه با اعدایی که کل یهوده و نصارا و المشرکین، منتها مشرکین دیگه تتمه رابطه هاشون بود چون تقریبا حل شده بود، و بلکه اگر مشرکین میگیم، مشرکینی که در حجاز نبودن، در اطراف بودن و فشارهای رو می بردن، منتها عمده این فشارها از طریق دولت روم، و چون پیغمبر بعد از این جریان شروع کرد نامه نگاری به تمام دولت‌ها، به ایران، به روم، به مثلا نصارای نجران، به هر جایی که تمدنی بود نامه نوشت و اونها رو دعوت به اسلام کرد. و زیباییش این است که این آیه‌ای که امروز در محضرش هستیم به اصطلاح زینت آرای تمام نامه هام بوده، یعنی تو تمام نامه ها تقریبا این در حقیقت قول یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمتین یا یک آیه دیگری است که این آیات در اون نامه ها نگاشته می شده و به عنوان دعوت خطاب می شدن. خب بعد می فرماید که وقد جمعوا جمعهم و عزموا عزمهم، این دشمنان علی اطفاء نور الله، چون دیدن که داره تثبیت میشه حاکمیت. تا به حال فکر میکردن که این حاکمیت نهالی نوپا که به سرعت چی میشه این رو از پا در آورد، اما دیدن حریف شد بر مشرکین مکه و مسئله از حالت منطقه‌ای خارج شد و حالت جهانی پیدا کرد با نام نگاری هایی که پیغمبر اکرم کردن و دعوتی که کردن برای خسرو پرویز و امپراتور روم و نمیدونم برای تمام در حقیقت سران نامه نوشتن. مسئله از رابطه منطقه‌ای که حجاز باشه فقط تبدیل شد به یک مسئله جهانی دیگه. خب دشمنی ها هم به همین نسبت چی میشه؟ شدت پیدا میکند. شما حساب کنید که مثلا یه موقع هستش که ایران رو فقط تو رابطه با جمهوری اسلامی رو به عنوان یک نگاه با دشمنان اطرافش بسنجن، بگن مثلا اعراب، مثلا حاشیه نشین خلیج فارس، مثلا حاکمانشون با ایران در یه موقع هست، نه این حاکمیت نگاه جهانی داره، فرهنگ لیبرالیسم جهانی رو به چالش که میکشه. خب اونجا همه قد علم میکنن، شرق و غرب با هم متحد میشن و پشت مسئله رو میگیرن. اینجا هم اگر نگاه رو دقیق بکنیم، این تحلیل زیبایی که مرحوم علامه از مسئله کردن خیلی بحث رو زیبا میکنه. اون موقع اگر معلوم شد که جایگاه این سوره در تعیین روابط جامعه اسلامی با در حقیقت دشمنانش تو چه مراحلی شکل میگیره، دعوتش چگونه است، مباهلش چگونه است، قتالش بعدن چگونه است، تمام اینها تو چه مرحله ای چه کاری باید انجام داد با دشمنانی که امروز شبیه به اون دشمنان کاملا در حقیقت چی هستش، نموداره و آشکاره که امروز هم ما مبتلای به همون هستیم. تو مرتبه به اصطلاح بعد از انقلاب اسلامی و بعد از جامعه اسلامی تو مرتبه دولت سازی هستیم دیگه، دولت اسلامی. همین مسئله بر رابطه با حاکمیت پیغمبر که مرحله دولت اسلامی بود تو این سوره آل عمران خودشو داره نشون میده. لذا اهمیت این سوره و نگاه یک پارچه به سوره و بعد نگاه جز جز به آیاتش در رابطه با اینکه راه حل مسئله چیه، روابط اجتماعی تو نظام الهی با چگونه باشه، اینها همه تو این سوره تبیین شده، خیلی خوب هم بیان شده. اگر با نگاه جزبینی فقط نگاه نکنیم، اون موقع خیلی در حقیقت چی میشه، راهگشا میشه برای امروز ما هم. خب مرحوم علامه فرماید که ببینید تثبیت موقع نزول سوره چگونه بوده. لذالک کان، همین هنوز ابتدای المیزان هستیم، صفحه اول، لذالک کان مما یترجح فی النظر ان تكون السوره انما نزلت على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقد استقر له الامر بعد الاستقرار. یعنی استقرار تام پیدا نشده بود، دشمنان زیاد بودن. پیغمبر در مدینه حاکمیت داشت، اما خود حتی مثلا بعضی از اطراف، بعضی از منطقه های نزدیک، اونها با پیغمبر هم عهد بودن اما دنبال پیمان شکنی هم بودن. بعض الاستقرار ولما یتم، ولما یتم، ولما یتم استقرار او، که استقرار تام نشده بود هنوز، استقرار حاکمیت حضرت تام. فان فیها ذکر غزوه احد، در این سوره جنگ احد ذکر شده، معلوم میشه پس از جنگ احد بوده. و فیها ذکر المباهله مع النصارى نجران، معلوم میشه پس از در حقیقت مباهله با نصارای نجران بوده. و بله خب نه، سوره چون یک پارچه نازل شده، یک جا نازل شده، وقتی اینا توش هست معلوم میشه که چی بوده اینا. چرا؟ یعنی ببینید این مثل این میمونه که یک جا داره این رو در حقیقت نشون میده، حالا خودش هم بیان میکنه. حالا مثلا ممکنه که آخرین واقعه مباهله باشه، در اون زمان که نازل شده همینا یک جا اونجا نازل شده، ولی نشون میده این واقعه ها تو سوره آل عمران که هست و چون سوره هم یک جا نازل شده، نشون میده که این باید حتما چی باشه، یا آخرین واقعه در وقت آخرین واقعه نازل شده باشه یا پس از همه اینها نازل شده باشه. و فیها ذکر المباهله مع نصارى نجران و ذکر من امر اليهود و حسن على المشركين، تشویق و تنبیه در مقابله با مشرکین، و دعوتا الى الصبر والمصابره والمرابطه، که مرزداری رو در حقیقت تو این آیه، تو این سوره مرزداری رو که آیه آخر سوره هم هست که اصبروا و صابروا و رابطوا، تو همین سوره است دیگه، درسته که آیه آخره. و جمیع ذالک یؤیدو، همه اینها وقتی که میاد نشون میده ان السوره نزلت ایام کان المسلمون مبتلین، مبتلا بودن به دفاع عن همت دین به عامت قواهم و جمیع ارکان. یه موقع هستش که ما مثلا تو دوران امیر مؤمنان علیه السلام هستیم، دوران امیر مؤمنان علیه السلام مسلمان ها مبتلا هستن به شدت نفاق درونی که قاستین و مارقین و ناکسین و قاستین و مارقین باشن، یعنی سه دسته داخلی. اما یه موقع هستش که تو دوران تثبیت اصل حاکمیت هستیم، این دوران تثبیت اصل حاکمیت یعنی هنوز استقرار تام نشده. پس دوران پیغمبر دوران تنزیله، دوران امیرالمومنین دوران تعویله، که تعبیر به اصطلاح روایت هم هست که اون دوران تعویله، یعنی خالص سازی مؤمنان و مسلمان ها، ولی اینجا چی هستش؟ استقرار اسلامه. پس یه دوران دوران استقراره، یه دوران دوران خالص سازیه، که نظیر این رو ما تو نگاه نظام اسلامیمون هم میتونیم داشته باشیم که یه دورانی دوران اصل حاکمیت بود که تثبیت بشه، شبیه دورانی که امام رحمت الله علیه حاکمیت داشتن و ولایت و رهبری امام بود، و یه دورانی دوران چی بودش؟ دوران تثبیت خالص سازی بین مؤمنینه، که اون وقت مقابله ها مقابله های چی میشه؟ مقابله های از درون، تعبیری که در به اصطلاح خود همون قرآنم میشه که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه، که پس از ولایت امیرالمومنین علیه السلام دیگه جریانات بیرونی نمیتونستند اسلام رو اساسش رو ابین ببرن، خطر بود و چنانچه بعدن، اما خطر اصلی دیگه اونا نبودن. لذا میگه ولا تخشوهم، دیگه بعد از این از اونا نترسید. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، دیگه اونها مایوس شدن چون دیدن که این حاکمیت قوام نوعی پیدا کرد، با تثبیت امیر مؤمنان از شخص پیغمبر خارج شد، نوعیت پیدا کرد و این نوعیت هم دوام داره. دیگه امید ببندن که پیغمبر از دنیا برود و بعد اینها غلبه بکنن ندارن، این تمام شد. اما فلا تخشوهم وخشونه، که از من بترسید، حالا موقع خالص سازیه، حالا موقع اخلاص در ایمانه، که تقوا و رعایت ایمان باید شدت پیدا بکند تا از درون جامعه نپوسد. دقت بکنید اینا نکته های مهمی است که ما بدونیم که تو هر مرحله ای اون نگاه اصلی ما چیه، اون در حقیقت پرچمه که بلند داره میشه باید به چی بها بدیم. بعد میفرماید که و جمیع ذالک یؤید ان السوره، در اون ایام نازل شده که مبتلا بودن مؤمنان به دفاع از دین به عامت قواهم و جمیع ارکانم، فمن جانب کانو یقاومون الفشل و الفتور الذین یدبان فی داخل جماعتهم به فتنه الیهود و النصارا. از درون منطقه اسلامی فتنه یهود و نصارا بود و از طرف دیگر که یهاجونهم و یجاوبونهم، که هم شبه های فرهنگی میکردن، هم شبه های در حقیقت مباحث اجتماعی رو داشتن، هم در حقیقت اگه دستشون میرسید ضربه نظامی و اقتصادی هم میزدن. و من جانب کانو یقاتلون المشرکین، از طرف دیگری پیغمبر تازه غلبه کرده بر در حقیقت چی؟ مشرکین. حالا بر بنا بر بعضی از، چون بعضی از اقوال میگن این سوره سال ششم هجری نازل شده، بعضی ها میگن سال مثلا هشتم یا نهم هجری نازل شده، که بنابر این که بعد از فتح مکه باشه، که در حقیقت و من جانب کانو یقاتلون المشرکین و یعیشون فی حال الحرب و انسلاب الامن، یعنی حالت جنگی بر کشور حاکم بود، یک در حقیقت حالت تدافع و جنگ بین مسلمان ها با دیگران بود. فقط کان الاسلام فی هذه الایام قد انتشر سیته فصارت الدنیا علیه من الیهود و النصارى و مشرک العرب و وراء ذلک الروم و العجب و غیره. ترسیم سوره رو که خوب بکنیم که در چه زمانی نازل شده، هر آیه ای اون موقع چی میشه؟ پیامش تو این وضعیت پیام گویاتری میشه که داره کدام یک از این به اصطلاح مشکلات رو برطرف میکنه، ناظر به کدام یک از این بحران هاست که پیش آمده. یعنی کاملا میتونیم آیه رو با یه عقبه ای وارد بشیم، غیر از این که هر آیه به تنهایی خودش گویایی داره ورای شأن نزول، اما در این حال وضعیتی که این آیه در اون شرایط نازل شده گویایی آیه رو چند برابر میکنه بر ما، که بحران نظیر او و شبیه او رو اگر داریم کاملا بدونیم عکس العملمون چگونه باشه. خب بعد میفرماید که خدای سبحان و الله سبحانه یذکر المؤمنین فی هذه السوره من حقائق دینه الذی هداهم بهی ما یطیب بهی نفوسهم، که تو همه این بحران ها و شدت ها حالا خدا میخواد که مسلمان ها رو دلخوش بکند، حالشون بیاره، میخواد اینها رو بهشون امید بده، جامعه رو امیدوار بکنه. نگن که از یک طرف یهود و نصارا در کنار ما علیه ما هستن، از یک طرف مشرکین مکه هستن که مال و اموال ما رو بارها تاراج کردن و دائما مورد تهاجم اونها هستیم، از یک طرف نامه نوشته تو این شرایط پیغمبر برای امپراتور روم و ایران و همه رو علیه خودش به اصطلاح مقابل کرده، همه رو در حقیقت آخه چه کاریست این موقع که این همه بحران هست در داخل، بحران‌های خارجی رو ایجاد بکنیم، اونم ابرقدرت‌های اون دوره که ایران و روم بودن رو علیه خودمون، بعد نصارای نجران رو علیه خودمون قد علم بکنیم، مصر رو نامه بنویسیم و پادشاه مصر رو علیه خودمون به اصطلاح. خب این چه کاری اگه ما تو اون زمان بودیم یا بعضی از این نقزنای امروز بودن چی میگفتن با این شرایط؟ که در عینی که پیغمبر اکرم جریانات داخلی رو به سمت یک جریان میبره که همت‌ها در یک اوجی قرار بگیره، وقتی انسان مشکلات و مصائب رو با اون شدت و حدت میبینه، صبر مطابق با او و همت مطابق با او پیدا میکنه. یه موقع هستش که یه مشکل فقط یه مشکل اقتصادیه، صبر و همت در این حد میتونه شکل بگیره که معمولاً اون در حقیقت مشکل میتونه آسیب و بحران ایجاد بکنه. اما اگر یه موقع در عین این بحران ها حالت در حقیقت نامنگاری های پیغمبر و جواب های اونا و تهدید های اونا شکل میگیره، پس از این یه دفعه صورت مسئله از توجه به نگاه داخلی و اطراف تبدیل میشه به یه نگاه به چی؟ به ابرقدرت هایی که تهدید کردن. و لذا دست شما درد نکنه، و لذا در این حالت حال به اصطلاح مقاومت اینها و توان اینها کاملا متفاوت میشه، یه شکل دیگری پیدا میکنه، احساس میکنن اگر میتونن تو نظام جهانی دستور جهانی تعیین بکنن، همه کشورهای ابرقدرت اون روز رو مورد خطاب قرار بدن، معلومش یه توان ویژه‌ای برای این هم هست که میتونه در مقابل اونها چه کار بکنه؟ میتونه در مقابل اونها قد علم بکنه. لذا توانایی های مسلمان ها افق نگاه مسلمان ها تغییر کرد. با این نگاهی که پیغمبر ایجاد کرد، افق نگاه کاملا تغییر کرد، از مشکلات نزدیک و مشکلات و بحران های دم دستی یک دفعه کار تبدیل شد به چی؟ به مخاطب سازی جهانی که همه رو مخاطب قرار دادن. اونم نه یکی یکی بگیم حالا فقط فعلا با روم بعد با ایران، نه، یک باره پیغمبر نامه نگاری کرد و همه اونها رو دعوت به اسلام کرد. و این دعوت به اسلام برای اونهایی که یه تسلبی در اون نگاه اجتماعی و فرهنگیشون داشتن چالش بود، چون به سرعت هم در حال گسترش بود اسلام. یعنی اینجورم نبود که این اسلام مثلا آروم حرکت بکنه، به سرعت در کشورهای مختلف دنبال در حقیقت نیروگیری بود، به طوری که از فرهنگهای مختلف به اصطلاح چی شده بودن؟ به سمت اسلام گرایش پیدا کرده بودن، حرف اسلام در جاهای مختلف پیش آمده بود و همین باعث می شد که عکس العمل اونها عکس العمل جدی باشه، به عنوان یک بحران جدی به مسئله نگاه بکنن و بی تفاوت نگذرن. خب بعد می فرماید حالا این سوره در عین این حالت ها و بحران ها نازل شده تا مؤمنان رو دلخوش بکنه که و یطیب بهی نفوسهم و یزول بهی رین الشبهات و الوساوس شیطانیه. در این حال از شیطنت های درونی و وسوسه های شیطانی اینها رو دور بکنه و تسویلات اهل کتاب ان قلوبهم، شبهات اهل کتاب خیلی قوی بوده. ما شاید امروز شایع سازی و کارهای رسانه‌ای رو امروز میبینیم و بهش میگیم که مثلا چقدر جنگ رسانه‌ای امروز به عنوان یکی از مهمترین جنگ در حقیقت روایت هاست که خبر رو هر جوری که دلشون میخوان روایت میکنن و بعد نتیجه میگیرن، ولی در اون روز هم مسئله با همون امکاناتی که در اون روز بوده جنگ روایت ها بوده، جنگ رسانه‌ای بوده، به خصوص که یهود و به دنبال اونها نصارا در جنگ رسانه‌ای بسیار قوی بودن، چون صاحبان علم یهود و نصارا بودن، کسانی که می دانستند نوشتن رو، خواندن رو، کتاب رو، اینها رو همه رو اینها بودن و لذا دست اینها تو اخبار بود. حتی تو کتابهاشون تمام اخبار و پیشبینی هایی که برای اسلام بود و داشتن، با علم به این که می دانستن چه کاری می خواد بشه، چه خبری می خواد واقع بشه، می تونستن از قبل چه کار بکنن؟ آماده سازی کنن خودشون رو برای این که مقابل او نقششون رو اجرا بکنن. با این نگاهی که دشمن ما به واسطه اتمام حجت الهی، به واسطه اتمام حجت الهی، چنانچه وقتی موسی علیه السلام می خواد متولد بشه، خدا کاری می کند که فرعون مطلع بشه که این میخواد متولد بشه. میتونست یواشکی هم باشه، اما نه، این خودش اتمام حجته، یه قلبه الهیته. در اینجا هم همین جور بود، تو کتابهای اینا و پیشبینی ها و پیشگویی های اینا بودش که اسلام مرتبه مرتبه چجوری توسعه پیدا میکنه، حتی کدام شهر اول تحت تصرف میاد. لذا اغلب یهودی ها آمده بودن تو مدینه، میدانستن که مدینه با اینکه مکه محل به اصطلاح بعث پیغمبر بود، اما وقتی نگاه میکنید ببینید چرا تو مدینه، اینها اطراف مدینه بیش از 100 سال، یعنی 100 سال قبل از تولد پیغمبر، محل سکنای یهودیان تمام اطراف مدینه رو فرا گرفته بوده، چون میدانستن که اولین حاکمیت پیغمبر، اون پیغمبری که بهشون بشارت داده شده بوده، در این شهر شکل میگیره. لذا با تمام اطلاع اومده بودن اونجا، سکنا گرفته بودن، آماده بودن. و الا ماشاءالله تعبیر قرآن این است که اینا پیغمبر رو و خصوصیاتش رو از فرزندانشون بهتر میشناختن. یعنی به طوری بود که فرزندان رو چقدر انسان اطلاع دارد، میگه نسبت به شناخت پیغمبر اینها از فرزندانشون، حالا آیه الان تو یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اینها پیغمبر رو که یک به اصطلاح حقیقت به اصطلاح خارج از وجود اینها بوده، از نسل دیگری بوده غیر از نسل بنی اس، اما یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، مثل فرزندانشون که میشناختن، اینا پیغمبر رو خوب میشناختن، خصوصیاتش رو خوب میدانستن، با این حال در حقیقت اعتراف نمیکردن. خب بعد میفرماید که یبین لهم ان الله سبحانه، این رو بیان کرد که خدا نشون بده ان الله سبحانه لم یغفل عن تدبیر ملکه ولم یعجزه خلقه، خلقش او رو به اصطلاح به عجز در نمیارن. اینجور نیستش که اگر خبر رو رساند و اینها دیدن و مطلع بودن حالا دیگه خدا بگه پس من چی کار بکنم حالا اینا خبر دارن، نه، عمدن این در حقیقت محقق میشه و بعد هم در حقیقت چی میشه و بعد هم اینها مقلوب میشن. انما اختار دینه و خدا جمعا من عباده الیه علی طریق طریقت العادت الجاریه و سنت الدامه. پس حالا در اینجا میفرماید که فیومون، اگر در اینجا یومون للکافر و یومون للمؤمن، فدارو دارو الامتحان ولیومو یوم العمل والجزاء قدن، که اینقدر مسئله جدی میشه. خب نه، همین سوره است که به اصطلاح توی این توی به اصطلاح کتاب ریز شده که یک دفعه نازل شده، حالا توی لیس بعد اینجا بیان میکند که تو همون نزل علیک الکتاب و بعد بزرگ تو تفاسیر دیگه هم آمده، حالا شاید علامه هم توی بله پاراگراف بله هم بله بله آرامو اولشه یوش به انتکون حاضر سور نخوندیم رو نازلتون دفعتن واحده فإن آیاتها و هی مئت آیه ظاهرت الاتساق و الانتظام من اولها الى آخرها متناسبتن آیاتها مرتبطتن اغراضها که ایشون فرموده دیگران هم فرمودن، منحصر به ایشون هم نیست، حتی وقایع رو بیان کردن که بسیار چه وقایعی در این آمده و چه آیا در حقیقت سال ششم نازل شده یا سال هشتم نهم نازل شده، حتی اینها رو هم بحث کردن. بله، حالا گاهی میبینید که ببینید نسبت به اینکه این سوره یک بار نازل شده شأن نزول ها وارد شده که بعضی از سور طوال در حقیقت چی هستن، یک بار نازل شدن یا اغلبشون یک بار نازل شده، گاهی یک آیه یا دو آیه ممکنه چیش باشه، یک آیه یا دو آیه مثلا بعدن اضافه شده باشه، اما اغلب سوره یک بار نازل شده، نظیر این در قرآن متعدد داریم. بله، خب حالا وارد همین بحث امروزمون میشیم که قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله، با این فرضی که تو کدام موضع داره این رو بیان میکند خدای سبحان، تو این شرایطه، تو این بحرانه که حالا بعد از هم اونم بعد از مباهله، یعنی بعد از این که مباهله شکل گرفت و در انتهای آیه مباهله چی بود، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، که اونجا دیگه کار به دشمنی دو طرف کشیده که لعن ابدی بر طرف مقابل که نصارای نجرانی که مقابل بودن. حالا حساب کنید که بعد از این واقعه بین به اصطلاح مسلمان ها و نصارا یک دیوار و فاصله ایجاد شد و بعد از اون که اونها ابا کردند از این که مباهله صورت بگیره، یک حالت حیرت که پس ما با حالا نصارا و اهل کتاب چه کنیم، اگر بنابراین بودش که اون لعن باشه که دیگه رابطه بین مسلمان ها و نصارا و یهود کلن منقطع می شد، چون فاصله با لعن قرار گرفت، درسته؟ اما بلا فاصله بعد از اون آیات به اصطلاح خوفی، این آیه شوقی، اولا خطاب قل یا اهل کتاب، این اهل کتاب بهترین تشریفی بود که برای اینها خدا میتونست قرار بده. اهل کتاب در اینجا یعنی چی؟ یعنی شما صاحب کتاب آسمانی هستید، یعنی شما رو در حقیقت متصف کرده به داشتن کتاب آسمانی و به پیامبران و یک بیان و تایید بر این که ما شما رو اهل کتاب میدانیم، اهل کتاب آسمانی میدانیم. یعنی اگر میفرمود اینجا یا یهود یا نصارا که متصفشون میکرد به اون اسمشون، اینقدر تشریف نبود که در اینجا این تشریف و شرافت رو به عنوان اهل کتاب، بهترین تشریفی که برای اینها میتونست قرار بده این بود که اینها رو مخاطب کنه به خطاب چی؟ اهل کتاب، که اینها صاحبان کتب آسمانی هستن، یعنی انتصابشون رو به خدا با انتصاب. خب این بهترین ایجاد امید بود برای بعد از اون مباهله که رابطه قطع نشده. اگر مباهله رو شما در حقیقت اونجا استنکاف کردید و قرار بود اگر کسی تو مباهله شرکت میکنه لعن الهی برای کاذب باشد، ولی شما شرکت نکردید، پس اون لعن برای شما قرار نگرفت. پس در حقیقت حالا خطاب و دعوته. بعد از این تحیر و بعد از اون آمادگی که اینها نکول کردن و استنکاف کردن از مباهله، حالا زمینه دعوت خیلی فراهم میشه که باب دعوت و رابطه بسته نیست، اونم با یا اهل کتاب. خیلی زیباست. غیر از این که قل یا اهل کتاب بیان شده در اینجا، به خصوص دارد که عمده جاهایی که اهل کتاب آمده با خطاب به پیغمبر است که تو اینجور خطابشون بکن، قل یا اهل کتاب، که هم در حقیقت به صلاح خطاب به پیغمبر است که این قل یا اهل کتاب، یا اهل کتاب دوباره تو آیه بعدی که دنبال همین قل در اینجا هستش، اینم وساطت پیغمبر برای اینکه اینها رو به عنوان صاحبان کتاب، اینا هر کدوم یه لطافتی داره. بعد به دنبال این لطافت، لطافت بعدی تعالو، این تعالو یه موقع هستش که یه کسی بالا ایستاده پایینی رو دعوت میکند میگه بیا، درسته؟ یه موقع هستش که کسی که بالا ایستاده و خودش رو در بالا دیده اما به جوری تلقی میکند که منم همراه شما هستم، بیایید با هم بریم بالا. این که بیایید با هم بریم بالا غیر از اونیست که اونی که بالا ایستاده فقط میگه که بیایید بالا شما هم، من اینجا هستم شما هم بیایید. دقت بکنید اینا دو نگاهه که تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، همه با هم حرکت بکنیم به سوی اون کلمه ای که بین شما و بین ما مشترک هست، مساوی است، همه قبولش داریم، که اینم خودش یک حرکت جمعیه. نمیگه شما بیایید، میگه همه با هم بریم. سواء بیننا و بینکم، بین ما و شما این مشترک است، تعالوا به این، به این سمت. اینم خودش یک به اصطلاح چی هستش؟ خضوع و تواضع دیگری، به خصوص بعد از اون برتری که در مباهله ایجاد شد و اینها ترسیدن و تن ندادن. جا داشت اگر که ما باشیم اونجا سرکشی و گردن کشی و اون در حقیقت تفرعونمون رو ابراز بکنیم، ظهور بدیم که ما غلبه کردیم، اما بلافاصله با یه لطافت و خضوعی پیغمبر اکرم که دلهای اینها رو آماده بکند با این بیان. اینا خیلی لطافت داره، یعنی ما الان برای ما همش روش الگوز مدل برای در حقیقت چی هستش؟ برای ارتباطات بین در حقیقت گفتگوهای بین ادیانیمون، بین در حقیقت گفتمانیمون در جامعه، هر کدوم از اینها ببینید مدل داره به ما ارائه میده دیگه. حتی اونجایی که قلب صورت گرفته چگونه باید رفتار کرد که اشمعزاز و انفرار برای طرف مقابل ایجاد نشه بلکه جاذبه ایجاد شه. حالا ببینید این بله، خب اینا هر کدومش یه مثلا قدم دیگه از اون مراحل یه قدمه، اما منتها نگاه جمعی به اون که اینها رو چجوری، آیا میشه الان هم همون کار رو کرد، تو احکام چگونه است، تو دعوت چگونه است، تو اخلاق چگونه است، هر کدوم از اینها، آیا اگر که الان شرب خمر حرمتش مثلا کامل شده، ما میتونیم توی جامعه ای که به اصطلاح از نصارا یا یهود یا مشرکین هستن مرحله تحریم شراب رو مرتبه مرتبه مثل قرآن بیان بکنیم؟ آیا تو جامعه ای که دینی است و اسلامی است و از قبل بوده و قبول کردن مثل یه جامعه ای است که جامعه اهل کتاب است، مطرح کردن تو هر کدوم از اینها یک جور است یا متفاوته؟ اینا باید بحثش جای خودش انجام بشه. بله، حالا ان شاء الله اینا رو تو مرتبه مرتبه اش هم هر جای بیانش رو میکنه. اینجا میفرماید که قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم. این کلمت سواء بیننا و بینکم که بعد سه تا خصوصیت بعد برای تبیین این کلمه میاره، که این سه خصوصیت این است که الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، سه خصوصیت برای این کلمه میاره که این کلمه چیست؟ از اون مباحث بسیار عالی در ارتباط گیری است که حالا ان شاء الله تو به اصطلاح بس جلوتر که میریم این لطافت های مسئله آشکارتر میشه. مرحوم علامه طباطبایی با به اصطلاح بعضی از مفسران دیگه در این مسئله که این کلمه چیست، که الا تعالی الا کلمت سوا، این کلمه ای که مساویست بین ما و شما، آیا اعتقاد به توحید است یا عمل به توحید است؟ دقت بکنید، از اون بحث های مهمه تو جامعه سازی، تو جامعه سازی از اون بحث های مهمه، آیا جمع شدن حول کلمه توحید یعنی اعتقاد به توحیده یا جمع شدن حول عمل به توحیده؟ از زمین تا آسمون متفاوت میشه. لذا بعضی از مفسرها اینجا فرمودن الا کلمت سوا که بیننا و بینکم، یعنی حول محور توحید جمع شیم، اعتقاد به توحید، که دنبالش هم میفرماید که لا نعبد الا الله و لا نشرک به شیئا و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. مرحوم الله میفرماید نه، این کلمت سوا که در اینجا آمده، کلمت سوا که در اینجا آمده، مقصود عمل به توحید است و مقصود اعتقاد به توحید نیست. میگه بیایم یک کلمه ای که مساویس بین ما، که این کلمه الله نعبد نشون میده اصل عملی است که اطاعت غیر خدا نکنیم، و الا اقامه دلیل بر توحید اصلا تو نظام الهی راه ندارد، چون توحید رو، اثباتش رو و قبولش رو برای همه مردم چی میدونن؟ ثابت میدونن. بلکه عمل به توحید میتونه مرز مشترک باشد، که آغاز راهی باشد که از اینجا آغاز بکنن. لذا به دنبالش الا نعبد الا الله و لا نشرک بهی شیئا، که این لا نشرک بهی شیئا را حالا بیانش رو میکنیم، و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، که اینها هر کدام دلالتی دارد، منتها دلالت بالاتر بر این مسئله که این توحید عملیه. نه، وقت میدونید اگر این توحید عملی دستورالعمل باشه، میدونه تو جامعه سازی ما با تمام همتمون دنبال چی باشه؟ حول محور توحید عملی باشه، نه توحید، یعنی نمیگیم توحید نگاه نکنیم، توحید اعتقادی رو، اما میگه اونی که شروع میخواییم اینا راه حل در به اصطلاح کار ماست امروز، که اگر این دو مبنا میشه، اگر تونستیم این مبنا رو از قرآن به دست بیاریم، راه حل امروز ما میشه. مرحوم الله میفرماید دلیل بر این به اصطلاح دلیل بر این که این مسئله توحید عملیه که حالا بیشترم توضیح میدن، ولی فعلا اجمالش رو داریم عرض میکنیم، ذیل آیه است که فَإِن تَوَلَّوْا، اگر شما پشت کردید و شما قبول نکردید حول این محور توحید عملی، چون پشت کردن به یک عمل است، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشهدوا بأننا مسلمون، ما تسلیمیم. تسلیم بودن در عمله، در اینجا ما تسلیمیم، شما شاهد باشید، بدانید این فقولو اشهدو یعنی اعلمو، بدانید که اگر شما نیامدید پای کار توحید عملی، وای نستادید پای کار توحید عملی، ما وایسادیم، حتی تنهایی هم باشیم، شما هم نیایید وایسادیم، اما دعوت میکنیم همه اهل کتاب رو که با هم به یه حرکت اجتماعی دست بزنیم، که با هم افتخار این کلمه توحید رو و بقاء بر عمل به توحید رو با هم انجام بدیم، که اگر با هم انجام میشد به اسم همه محقق میشد، اینجور نبود که به اسم این یا اسم اون یا اسم این باشد، که پیغمبر نمیخواست به اسم خودش بکنه این رو، لذا به اینا خطاب میکند که شما هم این رو دارید، شما هم در کتاب هاتون آمده که حول محور توحید عمل به توحید بکنیم، اگر شما هم آماده باشید ما هم آماده هستیم، تعالوا الی کلمت سوا، این محور توحید رو چکار بکنیم، همه با هم در حول او تسلیم باشیم، که این بشه مرز مشترک ما، این بشه در حقیقت اون محور مشترک ما، دنبال این بقیه حرکت ها رو شکل بدیم، که این شکل گیری حرکت حول توحید عملی با نگاه به توحید فقط اعتقادی خیلی کار رو متفاوت میکنه. یعنی اگر ما تو جامعه به دنبال اصلاح جامعه برمیایم، باید از کجا آغاز بکنیم؟ معارف رو توسعه بدیم یا عمل به توحید رو نهادینه سازی کنیم؟ سبک زندگی توحیدی رو جا بندازیم، از سبک زندگی توحیدی، اعتقاد به توحید که تو نهاد همه افراد به صورت فطری هست، خود به خود آشکار خواهد شد. نه اینکه او تعلیم جدایی توی اون اصلش و اجمالش لازم باشه، بله تفاصیلش بعدن میخواد، اما اجمال باور به توحید و اصل توحید تو نهاد همه هست، به خصوص با عنوان اهل کتاب که اینها خودشون رو به اصطلاح چی میدانستن؟ رسولان آسمانی رو برای خودشون و کتب آسمانی رو برای خودشون قائل بودن. دیگه اینجا که قطعیه که اعتقاد به توحید رو قائل بودن. حتی اگر میگن عزیر ابن الله یا میگن المسیح ابن الله که اونا میگن، نمیخوان اصل توحید رو خدشه‌دار بکنن. تو مرتبه بعدی این مسئله رو براشون مطرح میشه که مرحوم علامه فرماید که این فئن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، یه دلیل به اصطلاح مهمی است برای اینکه توحید توحید عملی است. این بحث رو در المیزان مطرح میکند و بعد نظر دیگران رو هم که میگن توحید اعتقادی رو مطرح میکند، اما اگر خواستید مفصل ترش رو میتونید به تسنیم حضرت آیت الله جوادی هم رجوع بکنید. از اینجا در حقیقت بحث یک بحث کاملا اجتماعی و مدل سازی اجتماعی میشه که آغاز یه جامعه سازی چگونه باید شکل بگیره، که این بحث مهمیه. در کنار این که این آیات روابط بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها رو داره تو مراحل مختلف بحران های مختلف بیان میکند، اما در این حال این آخرین حکم الهی نیست که رابطه ما با اهل کتاب آخرین حکمش این باشد که دعوت کنیم تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم. نه، اینم یه مرحله است، همچنان که مباهله یه مرحله بود، این دعوت هم یه مرحله است، بعد از این جزیه هم که بعد حکمش نازل می شود یه مرحله است، و بعد از این قتال هم در اون جایی که تن ندن به جزیه مرحله دیگری است. تمام اینا در کنار هم چی هستش؟ قابل جمعه، ولی مراحل بحث باید روشن باشه که هر کدام تو کدام مرحله است. او بعد دیگه، یعنی در حقیقت عرض کردیم که اونم یه مرحله دیگری از احکام الهی است که اینها رو دعوت میکنن بعد از این مرحله، یعنی این مرحله به مرحله است که الان عرض کردیم که جزیه هم که در حقیقت برای اینها واجب قرار داده میشود که در مملکت اسلامی اینا تحت سلطه حاکمیت الهی باشن، اما باید یه مالیات ویژه‌ای رو بدن که حاکمیت از اونها دفاع بکند، و این اگر قبول اسلام رو میکردن و حول این محور جمع میشدن دیگه لزوم به جزیه نبود، جزیه پس از این است. نه خمس و زکات هم نمیدن دیگه، اما در این حال جزیه و هم ساقرونه، یعنی یک نوع در حقیقت حکم تحقیرآمیزه برای اونا، نه حکم در حقیقت تشریفی. یه حکم تشریفی نیست، یه حکم عقابیه در حقیقت. حالا بعدن میاد آیاتش در خدمتش هستیم. بله، اعتقاد به عمل منجر میشه، اما آیا ما شروع کنیم به کار اعتقادی یا در حقیقت چه کار بکنیم؟ شروع کنیم به کار عملی که اعتقاد توش زایده بشه. یعنی میگه این نگاه رو داشته باشید، از کار عملی آغاز بکنید. که خب خطاب مخاطب اهل کتابن، نه خطاب مثل اعتقاد اجمالی میگه تو فطرت هست، میگه لذا اونو بیدار میشه، لذا اون هست، اثبات نمیخواد اعتقاد توحید به اصطلاح اصل توحید، اما حالا بعد اینو بیان میکنه اصل توحید اثبات نمیخواد، لذا تو قرآنم به دنبال اثبات اصل توحید عمدتا بر نیامده، بلکه حول محور توحید عملی دعوت کرده. مرحوم علامه در اینم بگم چون اذانه، در یه جایی بیان میفرمایند، شاید جلد چهارم باشه، که ده به قرآن این است که نگاهش این است که یک اعتقاد اجمالی نسبت به توحید و معاد ایجاد بشه، بعد با تفاصیل احکام، تفاصیل احکام که همون میشه توحید عملی، با تفاصیل احکام چکار میکنه؟ توسعه اسلام معارف رو میده، یعنی تو ضمن احکام و وقایع اعتقادات رو تفصیل میده، نه اینکه کلاس بگذاره بیان اعتقادات بکنه بعد بگه حالا برین عمل بکنید. نه، یه اعتقاد اجمالی به توحید و معاد و در حقیقت عد اینها رو ایجاد میکند اجمالی که همه دارن به خصوص تو جا، و از این استفاده میکند، بعد تفاصیل در ضمن تفاصیل احکام تفاصیل اعتقادات رو اونجا یعنی توی واقعه که پیش میاد، یه جنگی که پیش میاد مثل جنگ احد، بعد میاد اونجا توحید رو رشد میده تو ضمن واقعه، تو ضمن حکم، تو ضمن در حقیقت این جور توحید رو رشد میده. این خیلی زیباست. یعنی نمیاد بشینه از اول کلاس توحید و شقوقش و اصنافش و اقسامش و انواعش و اینا رو بیان بکنه بعد بگه حالا برید موحد شید. نه، موحد بودن رو سیر میده و بعد توحید رو از این سیر موحد ایجاد میکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.